این روشن آقا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا رحل الطیر فی الهواء لعدم امکان قبضه ولو لم يشترطه امکن الجواز لامکان الاستیفاء منه ولو بالصلح علیه الا اذا عتید او دخ. خاطر مبارکتون باشه دوستان، صفحه 375 ابتداء بحث شرایط رهن، ما عرض کردیم که یکی از شرایط رهن این است که امکان قبض وجود داشته باشه. ایشون بر اساس اون شرط سومی که امکان قبض بود و ما سابقا عرض کردیم، می‌فرماید در نتیجه رهن پرنده در هوا، پرنده در هوا صحیح نیست مگر اینکه عادت به برگشتن داشته باشه. حالا بعضی از پرنده ها اهلی‌اند و عرض کنم آموزش دیدند و هر جا هم برن باز بر میگردن پیش صاحبشون، این مانعی نداره، رهنشون جائزه. اما اگر این طور نباشه رهنشون جائز نیست. دلیلش هم عدم امکان قبضه، عدم امکان قبض. البته دوستان طبیعتاً این که ما میگیم عدم امکان قبض دلیل بطلانه، مال وقتی است که ما اصل قبض رو در رهن شرط بدانیم. ولی اگر یک کسی که قبض شرط نیست اصلا، طبیعتاً اینجا دیگه مشکلی نداره. علتش هم این است که ولو قبض نشود امکان استیفاء دین ولو به مصالحه و امثال مصالحه وجود داره. لذا استیفاء دین الزاماً متوقف بر قبض نیست، میتواند قبض نشود اما استیفاء دین به صلح و امثال اینها امکان پذیر باشه. ماهی در آب هم همین طوره. ماهی در آب آقا دو جوره. یه وقت هست شما میری کنار دریا یه عینکی میزنی به چشمت که ماهی های زیر رو بشه دید، بعدم میگه آقا من این ماهی ها رهن میدم به شما. خب این ماهی ها قابل اخذ نیستن، محصور نیستن. اما یه وقت هست یه کسی کنار دریا مثلا به اندازه 500 متر از عرض کنن دریا رو حصار بسته، توش ماهی وجود داره اما ماهی چون محصوره، چون قابل مشاهده است، چون قابل اخذه، اینا دیگه در اختیارشه. اینجا رهن گذاشتن این ماهی ها مشکلی نداره. عمده این است که امکان قبضش وجود داشته باشه، امکان علم به اونها وجود داشته باشه، بدونیم چقدر ماهی مثلا قابل مشاهده باشه، این باشه مانعی نداره. اما اگر قابل قبض نباشه، قابل مشاهده نباشه، ایشون می‌فرماید جاهز نیست. این هم دوستان بر اساس اون شرط سومی که ما سابقا عرض کردیم که یمکن قبضا. شرط چهارمی که ما سابقا دوستان عرض کردیم این بود که یسه و بیعها، یعنی شرط چهارم این بود که اون مالی که شما میخواید رهن بگذارید باید بیعش صحیح باشه. برای چی شرط کردن بیعش صحیح باشه؟ برای اینکه بعدن اگر آقای راهن دینش رو پرداخت نکرد، استیفاء دین ازش امکان پذیر باشه، استیفاء دین ازش امکان پذیر باشه. و لذا شرط کردم که حتما باید بیعش صحیح باشه. بر اساس این که گفتیم بیعش صحیح باید باشه، ایشون میفهمد رهن قرآن، مصحف و همچنین رهن عبد مسلمان پیش کافر جائز نیست. یعنی شما نمیتونید عرض کنم خدمت شما مصحف رو و عبد مسلمان را نزد کافر رهن بگذارید، این خارج میشه با اون قید. چرا؟ چون رهن گذاشتن قرآن و عبد مسلمان نزد کافر لازمش این است که کافر استیلا پیدا بکنه بر قرآن و عبد مسلمان. و در فرض عدم قدرت آقای راهن بر اداء دین کافر تسلط پیدا کنه بر این که قرآن رو بفروشه، تسلط پیدا کنه بر این که عبد مسلمان رو بفروشه، یا مثلا مصالحه کنه و عوض دینش همین قرآن رو بخواد برداره، عوض دینش بخواد همین عبد مسلمان رو خودش برداره. خب اینم جائز نیست، چون تسلط کافر بر قرآن عرض کنم حدک حرمت به قرآنه، کما اینکه تسلط کافر بر عبد مسلمان از باب آیه نفی سبیل جائز نیست. لذا عرض کنم گفتن اینا جائز نیست. فقط دوستان در یک صورت مشکل مرتفع میشه. مثل کجا؟ ایشون میفهمد اگر قرآن و عبد مسلمان رو این دو نفر توافق بکنن نزد یک مسلمان دیگری، مثلا امانت بگذارن، من مسلمان قرآن رو و عبد مسلمان خودم رو میخوام رهن بدم به یک کافر، اما قرآن و عبد مسلمان رو دست این کافر نمیدم. صیغه رهن رو میخونیم، بعد این قرآن رو میدیم امانت دست آقای زیدی که مسلمانه، عبد مسلمان رو میدیم دست اون آقا، توافق میکنیم، این آقای کافرم قبول میکنه. اگر استیفاء دینم نشود، این آقای مسلمان قرآن رو میفروشه، عبد مسلمان رو میفروشه و از قبل فروش اونها دین من رو چکار میکنه به این کافر؟ استیفاء میکنه. ایشون میفهمد در این صورت دیگه مشکلی نداریم، ولو دوستان شرط نکرده باشن که مسلمانی که عرض کنم دادن به این دوتا در فرض عدم اداء دین خود این مسلمان بفروشه، یعنی این شرط هم که نکرده باشن کفایت میکنه. چرا؟ چون اگر بخوان استیفاء دین بکنن، ممکنه من مالک که راهن هستم خودم برم بفروشم و استیفاء دین بکنم، یا اگر خودم این کار رو نکردم میتونه حاکم این کار رو بکنه یا وکیل حاکم این کارو بکنه، یعنی لزومی نداره حتما خود این مسلمان بره بفروشه، این مسلمان امانت دار. لذا شرط این که مسلمان حتما این کارو بکنه، مسلمان امانت دار، این شرط هم لازم نیست. لذا با این عرض کنم وضعیت، این مشکل طبیعتا مرتفع خواهد شد. یه مقدار عبارت رو بخونیم تا برسیم به رهن وقف. بذارید عبارت تمام کنم. ولا رهن الطیر فی الهوا، رهن پرنده در هوا، یعنی اونجایی که این پرنده آزاده، اینجا این رهنش جائز نیست. چرا؟ لعدم امکان قبضهی، چون قبض طیر در هوا امکان پذیر نیست. ولو لم یشرته امکن الجواز، یشرته اگر شرط نکرده باشد، اینجا دوستان ظاهرن نشترت هو درسته، یعنی از حیث معنایی، یعنی ولو ما شرط نکرده باشیم عرض کنم خدمت شما اون قبض رو، این لعدم امکان قبضهی بر فرض این است که ما قبض رو چی بدونیم؟ شرط بدانیم. حالا میگه اگر ما شرط ندانیم اون قبض رو، لو لم نشترت هو، اگر ما شرط ندانیم قبض رو، گرچه حالا پاورقیتون نسخه بدل نزده، اما نسخه من دیدم که نشترت هو درسته و معنا هم همینه، اگر ما شرط ندانیم قبض را یا شرط نشود قبض، امکن الجواز، اینجا امکان داره بگیم جائزه و مشکلی نداره، یعنی پرنده ولو در هوا هم باشه باز امکان رهنش وجود داره. چرا؟ لامکان استیفاء منه، چون استیفاء از پرنده در هوا هم امکان داره، ولو به صلح علیه، ولو یه کسی مصالحه کنه بر این، یعنی اونو بفروشه به معامله مصالحه، به قید بینه، یعنی معامله کنه با مصالحه، ایشون میفهمد اشکالی نداره. خب این که ما گفتیم رهن طیر در هوا اشکال عرض کنم نمیشه و صحیح نیست، یه قید داره، در واقع یک استثناء داره، الا اذا اتی دعوده، مگر عادت شده باشد عود این پرنده، مثل پرنده کبوتر اهلی، کل حوامل اهلی، کبوتر اهلی که اینا خیلی وقتا عرض کنم بر میگردن، فیسهو، یعنی ولو ما عرض کنم قبض رو شرطم بدانیم صحیحه ها، ولو قبض رو شرطم بدانیم با سعی، چون این بر میگرده، وقتی بر میگرده دیگه قبضش هم امکان پذیر میشه. لی امکان قبضه هی آره. ولی از سمکه، از سمک رو عطف به کجا میکنید آقا؟ عطف به تیر بکنید. لا رهن و تیر ولا رهن و سمکه، یعنی لا یسه و رهن و سمکه فلما الا ازاکان محصورن مشاهد. محصورن مشاهد مثل این که ماهی مثلا توی استخری باشه یا تو دریا حصر کرده باشه یه قسمتی رو، اینجوری اشکال نداره. به طوری که لا یتعذر قبضه عادتا، به طوری که قبضش عادتا متعذر نباشد. و یمکن العلم بهی، یمکن رو عطف به کجا میکنید آقا؟ کلمه یمکن رو عطف به لا یتعذر بکنید، عطف به یتعذر نکنید ها. به حیث یمکن العلم بهی، یعنی علم به اون مقدار اون ماهی ها امکان پذیر باشه که بتونه طرف تشخیص بده که این رهنی که داره میگیره مثلا چه مقداره. خب این دوتایی که الان خوندیم دوستان بر اساس شرط یمکن قبضه بود، شرط سوم صفحه 375. حالا میریم سراغ شرط چهارم. شرط چهارم چی بود؟ یسه و بیعها. و لذا بر اساس شرط چهارم میگه ولا یسه و رهن المصحف عند الکافر، جائز نیست رهن گذاشتن، صحیح نیست رهن گذاشتن مصحف نزد کافر. اول عبد المسلم، عبد المسلم رو عطف به کجا میکنی آقا؟ مصحف. یعنی لا رهن العبد المسلم عند الکافرم اونجا باید بیاد، یعنی نمیشه عبد مسلمان رو پیش کافر رهن گذاشت. چرا؟ لاقتضائه الاستیلاء علیهما، چون اقتضا دارد رهن مصحف و عبد مسلم استیلاء کافر بر این دوتا رو، علیهما یعنی مصحف و عبد مسلم، اقتضا دارد استیلاء کافر بر قرآن، بر عبد مسلمان. و سبیله، این سبیل رو عطف به استیلاء بکنید، عطف به استیلاء بکنید، یعنی اقتضا دارد این رهن استیلاء و سبیل، سبیل یعنی تسلط، این ناظر به آیه نفی سبیل است. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این اشاره به اونجا داره، چون اقتضا دارد استیلا و سبیل رو بر این دوتا علی بعض الوجوب. این علی بعض الوجوب یعنی در فرضی که راهن نتواند دین خود را بدهد، این استیلا اتفاق میفته به بیع و نحو بیع، یعنی یا اون میفروشه این رو و دین خودش رو استیفا میکنه، یا نه اصلا به عنوان دین خودش شکار میکنه، مالک اون قرآن میخواد بشه، مالک اون عبد مسلمان میخواد بشه، که اینا هیچ کدوم جائز نیست چون باعث استیلا و سبیل است. حالا یه مورد رو دوستان راه فرار براش قرار میده، در واقع استثناء میکنه، الا ان یوزعا، الف یوزعا برمیگرده به مصحف و عبد مسلم، مگر گذاشته شون این دوتا علی ید مسلمن، یعنی امانت بدن مثلا دست یک مسلمانی، لانتفاع سبیل بذالک، چون اینجا دیگه به واسطه این وضع علی ید مسلم سبیل دیگه منتفیست، یعنی تسلط کافر دیگه منتفیست. و الم یشرد به اهل المسلم، ولو به این مسلمان امانت دار آن شرط بی نشده باشه، یعنی شرط نکرده باشه که خود این مسلمان بفروشه، بگن آقا فعلا امانت میشه بمونه، شرط نکردم که اگر استیفاء دین نشد این آقا خودش بره بفروشه. چرا؟ لأنهو، یعنی به خاطر اینکه این کافر حین ازن، حالا که وضع علاید المسلم شد، لا یستحق الاستیفاء من قیمته، او دیگه استحقاق استیفاء از قیمت این مصحف یا قیمت این عبد مسلم را ندارد، الا به بیع المالک، مگر اینکه مالک بره بفروشه، او من یعمره، یا کسی که مالک امر به فروش بکنه، یه کسی رو وکیل کنه بگه تو برو بفروش، او الحاکم مع تعذر المالک، یا حاکم دخالت بکنه اگر مالک متعذر باشه، یعنی مالک نره مثلا بفروشه و استیفاء دین بکنه، اینجا حاکم ورود میکنه. و مثل هو لا یعد سبیلا، و مثل چون این استیفایی که مالک بره بفروشه و دست یک مسلمانی باشه، اینو بهش سبیل نمیگن، این سبیل شمرده نمیشه، یعنی آیه شامل این مورد نخواهد شد. چرا؟ لتحققهی، و الم یکن هناک رهن، چون تحقق پیدا میکنه این استیفا ولو رهنی در کار نباشه، یعنی ولو رهنی هم در کار نباشه این استیفا امکان پذیره. من مسلمان به یه کافر ذمی بدهی دارم، میرم عبد خودم رو بدونی که رهن گذاشته باشم و قرآن خودم رو چکار میکنم، میفروشم و دین این آقا رو میدم، چطور اونجا اشکال نداره؟ خب اینجا ولو رهن گذاشته شده اما هیچ استیلایی برای کافر اتفاق نیفتاده. اصل این که استیلا پیدا بکنه کافر دست قرآن، آقایون میگن این حد که حرمته، چون کافر میدونید بدنش نجسه، خود این که کافر است و استیلا داره آقایون حرام میدونن. البته این که حالا امروزه یه کسی بگه آقا قرآن دست کفار هم باشه، اینا مطالعه کنن آشنا بشن، اون ممکنه حکم ثانویه بیاد روش، یا حتی در حکم اولیه هم کسی قائل باشه اگر حد که حرمت خاصی اتفاق نیفتده باشه جائزه، اونو الان کار نداریم. آقایون فرمودن، یعنی اینا اعتقادشون اینه، اصل بودن قرآن دست یک کافر استیلاءش، استیلاء بر بیعش، استیلاء بر اینجور چیزاش گفتن حرامه. یعنی تو این عبارت میخواد بگید استیلا یه چیز، میخواد بگه سبیل یه چیز دیگه. نسبت به عبد،
بله عبد مسلمون رو به کافر، مثلا میگه استاد من این عبد رو قرض میدم اجیرش میکنم مثلا برای فلان کار قرض میدم،
اون استیلا نیست اصلا،
بعد استاد اینجا سبیل نیست، تو رهن حق تصرف نداره مرتهن مگه اینکه راهن اجازه باشه.
ببینید الان بحث تصرف نیست، بحث این است که اون کافر این قدرت رو پیدا میکنه که اگر علاوه از الوجود رو ما چی معنا کردیم؟ علاوه از الوجود یعنی اون وقتی که این آقا دینشو نتونه پرداخت کنه، اگر دینشو نتونست پرداخت کنه چه اتفاق میفته؟ این کافر استیلا پیدا میکنه که اینو بتونه بفروشه، این استیلا میشه همون سبیلی که در آیه
بگیم. حالا اینجا استاد حاکم میاد بیعای اجباری که باید اطلاق میشد درست، بگیم اینجا بیع افشاری انجام میده، حاکم میاد میگیرد اینجا مجبوره به فروش میکنه،
اب نداره، اما بالاخره سبیل پیدا کرد کافه،
میگه وکالت هم نمیتونه بفروشه اصلا سبیل من زمان
سبیل. نه ببینید وکالت فرق میکنه، وکالت سبیل نیست،
همینجا میگفتی اگر کسی که معتقینه بخواد مالشا برداره وکالت همون اجازه داشته باشه،
پیوی نداره، نه نه فرق میکنه، دقت بکنید آقا. ببینید یه وقت هست شما وکیل میشی، آی کافر وکیل میشه از طرف یک مسلمان که عبدشو بره بفروشه، اینجا اون وکیل ایش کار است؟ کاره ای نیست، اون آی وکیل میره تو بازار مشتری پیدا میکنه، پول ازش میگیره میاره میده به این مسلمان، میگه عبد تعویض بده، هیچ تسلطی نداره وکیل بر عبد. اما وقتی شما عبدو تحویل یه آقای کافر دادی، دیگه گای اختیار از خودتم خارجه، چرا؟ چون وقتی نتونستی استیفاء دین بکنی این آقای کافر تسلط پیدا میکنه بر بیع این عبد، چه شما بخوای چه نخوای. ببین وکیل اینجوری نیست چه بخوای چه نخوای، این تسلط مشکل داره، یعنی اینجا صدق سبیل میکنم اونجا نمیکنم.
یه قاعده کلی داشتیم دیگر میخواست مالک بشه و حتی قهرن، مثلا پدرش مسلمان بود فرزن بخونم
الان ببینید صحبت سر اینست که این یک لحظه مالک شده بعدم حاکم مجبورش میکنه بفروشه، ضمن این که همونجا هم اختلافه که آیا اصلا این مالک میشه بعد قهرن مجبورش میکنن بفروشه، یا میگن اصلا مالک نمیشه، اصل این که اونجا یه اختلافی هست وجود داره، اما خب بعضیامون قائلن که یه لحظه اون مالک میشه بعدم مجبورش میکنن بفروشه، اما این فرق میکنه با رهن گذاشتن. یعنی رهن که شما میگذاری ممکنه مثلا دین شما دین یک ماهه باشه، اولا این خب قبض کرده این یک ماه دست او بوده، ثانیا بعد از یک ماه بالاخره تسلط پیدا میکنه تا وقتی که بره پیش حاکم از حاکم اجازه بگیره بعدم بفروشه. باشه، فرق نمی کنه. همین که قرآن در دست اوست و در اختیار او قرار می گیره این مدت، ولی شما بیعشو چی میگید؟ شما تو بیع چرا میگید تو مصحف اشکال داره دست کافر که کافر بخرتش، چرا میگید اشکال داره باید بفروشه؟ اصلا صحبت سر استفاده نیست. یعنی اون آقایونی که میگن مالک شدن کافر بر قرآن عرض کنم اشکال داره، در یعنی اگر یه کافر قرآن رو خرید اما استفاده نکرد گذاشت کنار، باید بگید اشکال نداره شما
میتواند استفاده
کنه. میدونم این میتواندش مشکل داره، یعنی اصل تسلطش باید ببینید اونجا فقها چی میگن. شما میگید این که میتواند استفاده کنه معنیش این است که هر جا نمیتواند استفاده کنه این دیگه اشکال نداره، این نیست، این آقایون نمیگن.
چون تخصص اونجا این که گفتید دارن مرتهن هم شد عنوان رد به مرتهن داد یا نه، خصوص اونجا هم باید بگیم اشکال داره چون که همین فرض اونجا هم جاری میشه.
نه اونجا تسلطش مشکل نداره، ملکیتش مشکل داره. مگه ما گفتیم که پسر نمیتونه مسلط بر پدرش بشه؟ ما که هم حرف نزدیم، قرآن گفته، کجا گفته؟ اونی که ما گفتیم مالک نمیتونه بشه پسر، اونجا هم که مالک نشده که.
یه جام استثنا زده خود کتاب الا فی من ینعتق و علی، اونجایی که علامن
خب
اونجایی که لازم بیاد آزادی شخص، یعنی این امکانش هست حتی به کافر
اون علتش اینه، علتش این است که اون در واقع مالک نمیشه، یعنی یه لحظه مالک میشه و بعدم تمام، یعنی تسلط پیدا نمیکنه. نه
چون اینجا
یعنی میخواد بگید اینم مثل اون بحث قبلی بگیم که وقتی دست مسلم شما گذاشتید بله حالا بذارید من جواب آقا رو بدم. ببینید تو رهن خمر و خنزیر که گفتیم ید ودعی مثل ید مستودعه، اونجا خمر و خنزیر بحث استیلا نبود، بحث سبیل نبود، بحث ملکیت بود، بحث قدرت بر خرید و فروش بود. دقت میکنید؟ اصلا بحث سبیل و عرض کنم تسلط نبود، اما اینجا بحث تسلطه. وقتی این مال رو عبد مسلمان رو قرآن رو شما گذاشتید دست مسلم، دیگه اون سبیل منتفیست، چه شما ید ودعی رو ید مستودع بدانی چه ندانی، سبیل دیگه وجود نداره. به خلاف اونجا که بحث سبیل نبود که، ولذا اونجا ایشون فرمود لأن ید الودعی که ید المستودع هم اینجا نبود. بگید آقا نه، خرید و فروش مصحف رو ما الان تو این عبارت اصلش رو غیر جائز نمیدونه ایشون. یعنی مسلمان اگر بخواد مصحف رو بفروشه اشکال نداره، البته مصحف خرید و فروشش تو مکاسب بحث شده که حالا ما اینو خرید و فروش میکنیم بر اساس چی خرید و فروش میکنیم. مثلا شما قرآن رو وقتی خرید و فروش میکنی جلدش رو کاغذش رو میتونی خرید و فروش کنی یا نه؟ خود خطوط رو این بحث شده سر جای خودش. اگر کسی الا ایهالا، نمیخوام اون بحث رو اینجا مطرح کنم، الا ایهالا اگر کسی خرید و فروش مصحف رو اصلا کلا جایز ندانه، این بحث اینجا منتفی است. یعنی دیگه ولو شما دست مسلمانم بگذاری این دیگه خرید و فروشش معنا نداره. ما بر این فرض داریم بحث میکنیم که خرید و فروشش ولو به اعتبار جلدش ولو به اعتبار کاغذش مجاز باشه از توسط مسلمان.
اینجا اینجا منظورم مشاهدم هست، ولی در این حال احتمالی کم و زیادش از اون قیمت مرمون
مشکلی نداره، مشکلی نداره. علتش این است که
نه
علتش این است که تو بعضی از معاملات به مشاهده خرید و فروش میشه ولو کم و زیادم بشه، اینا قرار نیست. ببینید بعضی از چیزا کیلی خرید و فروش میشن، کیلش باید معلوم باشه. بعضی از چیزا وزنی خرید و فروش میشن، وزنش باید معلوم باشه. بعضی از چیزا عددی خرید و فروش میشن، عددش باید معلوم باشه. اما بعضی از چیزا هیچ کدوم از اینا نیست، دیدنیه، نگاه کردنیه. دقت میکنید؟ مثلا قدیم اینطور بوده، گوسفند رو نگاه میکردن قیمت میگذاشتن، به وزنش کار نداشتن. الان نگاه نکنید گوسفند زنده رو میذارن رو ترازو، طرف نگاه میکرده میگفت یه انداز برانداز میکرد میگفت این گوسفند این بد. حالا میخواد مثلا وزنش 30 کیلو باشه، 32 کیلو باشه، 32 کیلو باشه، 28 کیلو باشه، هرچی باشه. ماهی رو تو استخ همین الان هم همینطوره. شما الان ماهی قرمز که دم عید میفروشن، شما فکر میکنید چجوری میفروشن؟ میره یارو استخ رو نگاه میکنه، ماهیاشو میبینه، یه انداز برانداز میکنه، میگه آقا من این استخ رو ازت میخوام اینقدر. نه تعدادش معلومه، نه وزنش معلومه، نه کیلش معلومه. بیعم هست و صلح هم نیست، اشکال نداره. اگر عرف باشد معامله به مشاهده مانعی نداره، معامله به مشاهده عرف باشه، یعنی عرف اینو قرار نداند، جهل نداند، میگه دید و خرید، دیدنیه این. بعضی وقتا زمین اینجوری بود آقا، حالا الان زمین گرون شده، طرف یه سنگی بر میداشته پرتاب میکرده، میگه هر جا این سنگ رفت تا اونجا فروختم بده، اصلا متر نمیکردم، از بس بی ارزش بوده ها، متر نمیکردم، میگفتن آقا این مقدار زمین رو بهت فروختیم اینقدر. اونایی که عرف باشد به مشاهده خرید و فروشش مانعی نداره. بریم سراغ رهن وقف. دوستان بزرگوار، با شرط چهارمی که ما مطرح کردیم، شرط چهارمون چی بود آقا؟
یسه
و بیعها. با این شرط چهارم ایشون میفهمد رهن وقف هم خارج میشه. ببینید آقا، علت این که مال وقفی رو نمیشه رهن داد این است که استیفاء دین از مال وقفی امکان پذیر نیست، چون مال وقفی رو نمیشه فروختش، مال وقفی رو نمیشه فروخت، و چون نمیشه فروخت، فردا این آقای مرتهن بخواد استیفاء دین کنه چجوری استیفاء دین کنه؟ امکان استیفاء دین براش نیست. فقط ممکنه شما بگید آقا ما توی وقف خوندیم که وقف یه وقتایی میشه فروخت، مثلا اگر فرش وقف یه آقایی شده، خونه وقف یه آقایی شده، اگر این خونه، این بنا، این شجر، این فرش و امثال اینها مثلا فرض کنید از حال انتفاع در بیاد یا موجب اختلاف باشه، یه جای آقایون اجازه میدادن که میشه دیگه فروخ، اشکال نداره. آیا اگر این وقت وضعیتی پیدا کرده باشد که بیعش جائز باشه، مثلا در معرض خراب و در عرض کنم وضعیت اختلاف قرار گرفته، بیعش جائزه، آیا در جایی که بیع این وقت جائزه اونجا میشه رهنش داد؟ ایشون میفرماید بازم نمیشه رهنش داد. چرا؟ چون یادتون باشه توی کتاب وقت ایشون میگفت اگرم بشه فروختش باید بفروشی و تبدیلش کنی به یک عین دیگری که اون بشه چی؟ اون بشه وقت. یعنی اگر مثلا 100 تا درخت داره، 100 تا درخت کم ارزشه، بفروشی 30 تا درخت دیگه بخرید، اون بشه وقت. اگر خونه خراب شده، فرش خراب شده، 10 تا فرش رو میفروشی، 2 تا فرش نو بخر، اون بشه وقت. چون باید استبدال بشود، باز هم عرض کنم رهنش جائز نیست. بله ممکنه فقط یه فقیه بیاد بگه آقا تو این موارد ما استبدال رو واجب نمیدانیم. ایشون میفهمد خب حالا اگر واقعا استبدالش واجب نباشه، یه فقیهی نظرش این باشه، اونجا مانعی نداره. مسئله بعدی دوستان، اگر مشتری مبیع رو به بیع نسیه بخره و بایع بگه آقا نزد من این مبیع رهن باشه تا پولشو بیاری، من مثال براتون بزنم. ببینید آقا، شما میای این انگشتر رو از من میخری، حواست به من آقا، انگشتر رو از من میخری به بیع نسیه، قرار یه ماه دیگه بگو پولشو برام بیاری، من میگم خب یه رهنی پیش من بگذار، ها یه رهنی بیشه من بگذار تا من این به نسیه رو قبول کنم. اومدیم و شما یه ماه دیگه پول رو نیاوردی، من دستم به هیچ جا بند نیست. شما به من میگه همون انگشتری که ازت خریدم پیشت رهن باشه. انگشتری که از من خریدی همین انگشتر رو پیش من رهن میگذاره تا وقتی که پولشو بیاری. تو این صورت آیا این رهن صحیحه یا نه؟ ایشون میفهمد بله صحیحه. چرا؟ چون هم دین به عهده مشتری اومده با این صیغه‌ای که خوندن، یعنی آقای مشتری با صیغه بیعی که انجام شد مدیون شد. دوستان بزرگوار، بحثمون هم سر جاییست که این معامله بیع خیاری باشه ها. یعنی چی؟ یعنی شما یک هفته، 10 روز یا من یا هر جفتمون برای خودمون خیار فسخ قرار دادیم. خیار فسخ یعنی تا 10 روز شما میتونی بیای معامله رو به هم بزنی؟ من میتونم بیام معامله رو به هم بزنم. با اینکه بیع خیاریه بازم رهن صحیحه. چرا رهن صحیحه؟ چون با همین معامله وثیقه بیع خیاری ثمن به ذمه شما مشتری اومده. یعنی شما الان بدهکار منی، ثمن به ذمه شما اومده. گرچه دوستان ثمن که به ذمه شما اومده استقرار نداره ها. چرا استقرار نداره؟ چون بیع خیاریه، امکان داره به هم بخوره، استقرار پیدا نکرده. اما بالاخره الان به ذمه شما اومده، شما بدهکار شدی، درست شد. هم مال مرهونه یعنی این انگشتر منتقل به ملک شما شده، چون میدونی کسی که میخواد این انگشتر رو رهن بده باید مالک باشه تا بتونه رهن بده. این انگشتر رو شما مالک شدی، بدهی هم گردن شما اومده، ولو بیع چی باشه؟ خیاری باشه. لذا دوستان ایشون میفرماد چون این بیع خیاری علل اقوا به واسطه عقد هم باعث می شود که ثمن به ذمه مشتری بیاد، هم باعث می شود مشتری مالک انگشتر شده باشه، این حکم عرض کنم اینجا وجود داره. فقط جناب شیخ طوسی یه نظر خاصی داره که نظر شیخ طوسی رو سابقا ما عرض کردیم. شیخ طوسی معتقد است بیع خیاری باعث ملکیت نمیشه. یعنی اگر بیع خیاری انجام شما دادید، این انگشتر رو از من خریدی اما 10 روز خیار فسخ قرار دادیم، ایشون فرموده اگر بایع خیار داشته باشه یا هر دو خیار داشته باشن، مبیع در زمان خیار منتقل به مشتری نمیشه، اون مالک نیست اصلا. خب من از شما سوال میکنم، آقای مشتری که شما باشی وقتی مالک انگشتر نیستی که نمیتونی انگشتر رو به من رهن بدی. طبیعتا جناب شیخ طوسی با این مبنایی که داره معتقد است این انگشتر رو مشتری نمیتونه به بایع رهن بده، چون مالک نیست که بخواد رهن بده، اصلا ملکیت نداره که بخواد رهن بده. طبیعتا ایشون یکی از کسانی است که این رو جایز نمیدونه، و الا ایشون رو بگذاریم کنار با مبناش، رهن مبیع نزد بایع در بیع خیاری مشکلی نخواهد داشت. اینم مطلب دوم. مطلب سوممون دقت کنید دوستان، ببینید آقا عبد مرتد، این که عبد میگیم عبد بودنش اینجا خصوصیت داره، و الا مرتد بر سه قسمه. عبد مرتد سه قسمه، یا مرتد فطریست، یا مرتد ملی، یا زنه. در واقع یا مرد مرتد فطریست، یا مرد مرتد ملیست، یا زن مرتد است. که حالا زن مرتد چه فطری باشه چه ملی باشه دیگه فرق نمی کنه. نسبت به مرد مرتد فطری حکم چیه دوستان؟ اینا رو دیگه بارها گفته شده. مرد مرتد فطری حکمش چیه؟ حکمش قتله، توبهش هم پذیرفته شده نیست. مرتد فطری اصلا کیه؟ مرتد فطری اونیه که هنگام انعقاد نطفهش پدر و مادرش یا یکی از اون دوتا مسلمان باشن، بعد که بالغ شد مسلمان شد، بعدم یعنی حکم مسلمان بگیره، بعدم دیگه کافر شد، مرتد شد. ایشون میفهمن مرتد فطری، مرد مرتد فطری رهنش صحیحه. آقا چطور رهنش صحیحه؟ مرد مرتد فطری حکمش قتله، توبهش هم پذیرفته شده نیست، یعنی امکان برگشتم نداره، اما میگه رهنش صحیحه. چرا؟ چون اگر عبدی مرد مرتد فطری باشه درسته باس بکشنش، اما تا قبل از این که بکشنش ملک کیه؟ ملک مالکشه، از ملکیت که خارج نشده که. ولذا من میتونم این عبدم رو که مرتد فطری شده رهن بگذارم، گرچه واجب القتله، گرچه توبهش پذیرفته شده نیست. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل یه مریضی میمونه که دکتر گفته این یه ما دیگه بخواه بمیره، چطور اونو میشه رهن گذاش؟ اینم میشه رهن گذاش، ولو خوب شدنی نیست، ولو خوب شدنی نیست. البته اگر من مرد مرتد فطری رو رهن گذاشتم، بعد حاکم اومد او رو به قتل رسون اعدامش کرد، رهن باطل میشه. اگرم عرض کنم اعدامش نکرده هنوز، استفاده ندش، عرض کنم خدمت شما ممکنه بفروشنش، عرض کنم با همین وضعیتی که داره یک کسی حاضر بشه او رو بخره و در استفاده این استفاده بشه. البته طبیعتا دیگه اینو ایشون ورود پیدا نکرده، آقای مرتهن باید خبردار باشه از وضعیت این. چرا؟ چون اگه خبردار نباشه این رهنی که داره میگیره انگار سرش کلا رفته. این که او باید خبردار باشه یه بحث دیگه است که ایشون ورود پیدا نکرده. خب من از شما سوال کنم، اگر ما در مرد مرتد فطری رهنشو جایز دانستیم، در مرد مرتد ملی، در زن چی جایز میدونیم یا نه؟ ایشون میفهمد به طریق اولا رهنشون جایزه. چرا؟ چون زن که مطلقا کشته نمیشه، چه مرتد ملی باشه چه فطری. مرد مرتد ملی هم توبهش پذیرفته شده است، یعنی اگه توبه کنه نمیکشنش. حالا بله اگه توبه نکرد اونجا حکمش میشه قتل. اینا دیگه وضعیتش میشه چی؟ میشه راحت تر، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. نگاه کنید عبارت رو، ولا رهن الوقف، رهن وقف جائز نیست، صحیح نیست. لتعذر استیفاء الحق من هو بالبی، به خاطر اینکه استیفاء دین و حق از مال وقفی به واسطه فروختن متعذر است. و علا تقدیر جواز بیعهی، بر فرض که بیع وقفم به وجهن جائز باشه. دوستان این به وجهن مثل چی؟ مثل این که مثلا مال وقفی داره خراب میشه، یا باعث اختلاف افرادی که موقوفون علیه مس شده، که مواردی داشت توی شرایطی میشد بفروشیم. میگه علا تقدیر جواز بیعهی به وجهن یجب ان یشترا به ثمنهی ملکن یکونو وقفا. اینو جای خودش ما گفتیم، خب اگه فروختنم باید با پولش یه چیز دیگه بخرم که او بشه وقف، لذا بازم نمیتونه استیفا حق بکنه آقای مرتهن. فلا یتجه ال استیفا منه مطلقا، لذا امکان پذیر نیست، متجه نیست، وجیه نیست استیفا از اون وقف مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی بیعش جائز باشد یا نباشد. علا ای حاله استیفا دین ممکن نیست. نعم لوقیله، لوقیله یعنی اگر فقیهی نظرش این بشود که واجب نیست اقامه بدل. لوقیله به عدم وجوب اقامت بدل الوقت امکن رهنه حیث و یجوز بیعه، یعنی اونجایی که بیعش جائز باشد رهنش هم امکان پذیره، یعنی اون لحظه‌ای که من تونستم بفروشمش دیگه دیدم باعث اختلافه، دیدم باعث مثلا یعنی در معرض خرابه، اونجا دیگه میتونم بفروشم. خب لحظه‌ای که من میتونم بفروشم کمکم کنید، همون لحظه میتونم رهن بدم دیگه، مشکلی نداره دیگه، چون میتونم بفروشم پولشو بخورم. طبق این مبنا میتونم پولشو بخورم، وقتی میتونم پولشو بخورم طبیعتاً رهن دادنش هم اشکال نخواهد داشت. مطلب دوم، و یسه رهن فی زمن الخیار، در زمان خیار رهن جائزه. دوستان بزرگوار، این که میگه رهن جائزه موضوع چیه؟ ایشون موضوع رو خوب بازش نکرده. ما عرض کردیم این رهنی که میگه صحیحه، یعنی من مشتری مبیعی رو که از شما خریدم، این مبیع رو پیش خود شما رهن بگذارم، بابت چی؟ بابت اون ثمنی که باید یه ماه دیگه به شما پرداخت کنم چون بین نسیه بوده. اونو داره میگه یسه و رهن فی زمن الخیار، اگر معامله بیع من و شما بیع مثلا خیاری بوده. لثبوت ثمن فی الذمه، بفرماید این بیع خیاری که شما انجام دادی ولو خیاری است، اما ثمن به ذمه مشتری میاد، یعنی من بدهکار شما میشم، چون بدهی دارم برای این بدهی میتونم اینو رهن بگذارم پیش شما، پس از جهت دین مشتری مشکلی نداریم. و الا یکون مستقر را، گرچه استقرار نداره این دین، چرا؟ چون اومدیم و معامله فسخ شد، اگه فسخ بشه که دیگه به ذمه من ثمن نمیاد که، یعنی اون برداشته میشه. و ان کان الخيار للبایع، گرچه خیار مال بایع باشه، یعنی گرچه بایع خیار فسخ داشته باشه، اما بالاخره ذمه این آقای مشتری مشغول شده و مشکلی نداره. لانتقال المبیع، دوستان بزرگوار دو تا لام تو این دو سطر داشتیم، این سطر قبل که گفتیم ثبوت ثمن فی الذمه کنارش بنویسید، آقایون که خوابن بیدار شن این یک کلمه رو بنویسید دوباره بخوابید، کنار لثبوت ثمن بنویسید علت یصح از جهت دین، یعنی ما از جهت دین مشکلی نداریم، بی صحیحه. چرا؟ چون دین به ذمه آقا هست. کنار این لانتقال المبی بنویسید علت یصح از جهت رهن، یعنی حواست به من باشه، علت یصح از جهت رهن. حالا حواست به من باشه، ببینید آقا وقتی میخواد یه مالی رهن گذاشته بشه، هم باید منی که میخوام رهن بدم دین داشته باشم، یعنی دین بزن من باشه، هم باید این مالی که میخوام رهن بدم مالکش باشم. میگه دین که مشکل نداره، لثبوت الثمن فی الذمه، ملکیت منم نسبت به مبی مشکل نداره، چرا؟ لانتقال المبی الى ملک المشتری، چون مبیعی که من مشتری خریدمش ولو به خیاری باشه اما به ملک من مشتری منتقل شده بالعقد، عقد رو که خوندیم من شدم مالک علی الاقوا. این علی الاقوا در مقابل قول شیخ طوسی است که الان میگیم لان صحت البیع تقتضی ترتب اثره، چون صحت بیع اقتضا داره ترتب اثر بیع رو، ولان سبب الملک هو العقد، سبب ملکیت هم که عقده، فلا يتخلف عنه المسبب، پس تخلف نمی کنه از این سببمون که عقد باشه مسبب. خب این مال قول علی الاقوا بود، قول اقوا بود، اما و علی قول شیخ بعدم انتقاله الى ملک المشتری اذا کان الخيار للبایع او لهما، اول هما نخونی یا او لهما، میفرماید بنابر قول شیخ که منتقل نمی شود مبیع به ملک مشتری اونجایی که بایع خیار داشته باشه، کمکم کنید، یا هر دو خیار داشته باشن، یعنی مهم نیست مشتری داشته باشه یا نه، مهم اینه که بایع خیار داشته باشه، هر جا بایع خیار داره اصلا مبیع به ملک مشتری با عقد منتقل نمی شود. این مبنای شیخ طوسیه، میگه بنابر این قول لا یصح الرهن علی الثمن، رهن بر ثمن جایز نیست. دوستان تازه موضوع رو مشخصش کرد، رهن بر ثمن یعنی چی؟ یعنی من بابت ثمنی که به شما بدهکارم تو بیع نسیه نمیتونم مبیع رو رهن بگذارم قبل انقضائه، قبل از اینکه انقضا شود اون خیار، ضمیر انقضائه بزنید به خیار، یعنی قبل از انقضاء خیار تا وقتی که خیار دارم این امکان پذیر نیست، اصلا این آقا مالک نشده که بخواد رهن بگذاره. مطلب سوم و یصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرته، صحیح هست رهن عبد مرتد ولو مرتد فطری باشه، مرد رو داره میگه، زن رو جدا عرض میکنیم، لانه لم یخرج به هان الملک، به خاطر اینکه به واسطه این عرض کنم ارتداد عن فطرتن، این ضمیر بها رو بزنید به این ارتداد عن فطرتن، به خاطر این از ملک مالک خارج نمیشه، و این وجب قتلو، گرچه قتلش واجبه، لانه ضمیر رو بزنید به رهن مرتد فطری، لانه حین اذن که وجب قتله کرهن المریض، کرهن المریض، کرهنه نخونی ها، کرهن المریض، مثل رهن مریضی، مریضیست که المعیوس من برعه، که معیوس هستیم از خوب شدنش، گفتن آقا این سرطان داره یه ما دیگه میخواد بمیره، اما بازم میشه رهن گذاشتش. ولو کان امرأتن، ضمیر کانه رو بزن به مرتد، اگر مرتدمون زن باشه یا ملی باشه فالامر اوزه، امر روشنتره. چرا؟ چون اگه زن باشه که هیچ وقت کشته نمیشه، اگه مرد باشه و ملی باشه توبهش پذیرفته است. میگه لعدم قتلها، زمین رو بزن به زن مطلقا، چه ملی چه فطری. و قبول توبتهی، توبتهی رو بزن به مرتد ملی که اونم واجب القتل هست اگه توبه نکنه، ولی اگر توبه کنه عرض کنم مشکلی نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
حالا مگه خیار داشته نداشته باشه من چی میشه؟ این خیار وارد
این باید نمود که تو خیارش اختلاف، ولی خیار نداشته باشه اونجا محل بحث نیست که، اونجا که روشن میشه رنگ گذاشته چون مالک شده قصه.
حاکم اگه تاریخ قصه مشخص کرده باشه، خب اونجایی که استاد میگفتیم که رهن نباید تاریخ دار باشه، این
اما اگر